تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه تأکید کرد عملیات نظامی علیه طالبان در افغانستان تا هنگام دستگیری اسامه بن لادن متهم به تروریسم پیگیری خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا گفت بن لادن در حال حاضر در افغانستان نقل مکان می کند و افزود او سرانجام دستگیر خواهد شد. تونی بلر تأیید کرد که تلفات غیر نظامیان به سخن وی اجتناب ناپذیرند. با این وجود وی گفت طراحان عملیات نظامی هر آنچه که ممکن است برای کاهش تلفات غیر نظامیان انجام میدند. در همین حال به گفته مقامات طالبان و شاهدان هواپیماهای ایالات متحده روز چهارشنبه بار دیگر به مواضع طالبان در نزدیکی کابل حمله کردند. یک گروه ممنوعه در پاکستان میگوید دست کم 22 عضو خود را در کابل در جریان حملات هوایی ایالات متحده از دست داده است. ادعاهای حرکت المجاهدین مورد تایید منابع مستقل قرار نگرفته است. یک رهبر ارشد گروه مذکور در لاهور گفت آنهایی که کشته شدند برای کمک به طالبان جهت مبارزه علیه آمریکا از پاکستان به افغانستان سفر کرده بودند. ایالات متحده اخیراً گروه حرکت المجاهدین را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. پاکستان پیشتر در ماه اکتبر دفاتر آن گروه را تعطیل کرد. حرکت المجاهدین برای الحاق منطقه کشمیر هند به پاکستان مبارزه می‌کند. آزمایش‌ها وجود باکتری سیاه زخم در یک مکان رسیدگی به نامه‌های پستی برای کاخ سفید را که خارج از کاخ سفید قرار دارد تایید کردند و جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده را بر آن داشتند تا اعلام کند به این بیماری آلوده نشده است.
First of all, I don't have anthrax. And it's hard for Americans to imagine how evil the people are who are doing this. We're having to adjust our thinking.
کارمندان در مرکز پستی یاد شده که در چند کیلومتری کاخ سفید قرار دارد به خاطر آلودگی احتمالی به باکتری سیاه زخم تحت آزمایش و معاینه قرار گرفتند. این مرکز پستی هم اکنون تعطیل شده است. این رویداد در حالی گزارش می شود که مرگ دو کارمند بر اثر بیماری سیاه زخم در یک اداره پستی دیگر در منطقه واشنگتن رسما تایید شده است. هزاران کارمند اداره پست در شهر نیویورک نیز روز چهارشنبه به خاطر احتمال آلودگی به باکتری سیاه زخم تحت آزمایش و معاینه قرار گرفتند. دست کم 8 فلسطینی در حمله نیروهای اسرائیلی به روستای بیت ریما در کرانه باختری کشته شدند. به گفته یک مقام فلسطینی که نامش بازگو نشده است، اغلب کشته شدگان ظاهراً فعالین ضد اسرائیلی بودند که هنگام فرار از روستا توسط هلیکوپترهای اسرائیلی کشته شدند. روستای بیت ریما در شمال رام الله قرار دارد. از سوی روز چهارشنبه گزارش‌هایی از وقوع خشونت‌های تازه در شهر تولکارم در کرانه باختری مخابره شده است. بنابر گزارش‌ها سه فلسطینی در جریان این درگیری‌ها به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. به دنبال سوءقصد هفته گذشته به وزیر جهانگردی اسرائیل که به مرگ وی منجر شد، اسرائیل نیروهایش را به داخل یا اطراف شش شهر در کرانه باختری حرکت داد. ایالات متحده از اسرائیل خواسته است نیروهایش را از مناطق فلسطینی خارج کند. در حالی که دست کم 10,000 آواره افغان شامگاه سه‌شنبه در عبورگاه مرزی چمن برای ورود به پاکستان همچنان در حالت انتظار به سر بردند، تنش‌ها در آن ناحیه مرزی ادامه یافت. پاکستان که میگوید قادر به پذیرش پناهندگان بیشتر نیست، اقدامات امنیتی را در مرز خود افزایش داده است. روز سه‌شنبه در حالی که 200 برای مداوای پزشکی اجازه ورود به پاکستان را دریافت کرده بودند، حدود 250 افغان توانستند با اعمال فشار وارد پاکستان شوند. با این وجود پاکستان حدود 350 افغان را که طی روزهای اخیر به طور غیرقانونی وارد آن کشور شدند با توسل به زور اخراج کرده است. دولت ایالات متحده افزون بر 320 میلیون دلاری که سه هفته پیش جهت کمک به آوارگان افغان اختصاص داده بود، روز سه‌شنبه بیش از 26 میلیون دلار دیگر جهت کمک به این امر اختصاص داد. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. در تهران یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در ارتباط با تحولات افغانستان به مقامات جمهوری اسلامی گفت راه حلی جز حمایت از ایالات متحده وجود ندارد. یوشکا فیشر که شامگاه سه‌شنبه وارد تهران شد، روز چهارشنبه با کمال خرازی وزیر خارجه و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. کمال خرازی در دیدار با یوشکا فیشر بار دیگر از اقدام نظامی ایالات متحده انتقاد کرد و آن را غیر سازنده توصیف کرد. کمال خرازی و یوشکا فیشر پس از دیدار خود در یک کنفرانس مشترک خبری خواستار تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان شدند. یوشکا فیشر همچنین روز چهارشنبه در دیدار با محمد خاتمی ابراز امیدواری کرد که عملیات نظامی در افغانستان به زودی پایان گیرد. وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه پایان عملیات نظامی در افغانستان آرزوی مشترک برلین و تهران است تاکید کرد راهی جز پشتیبانی از ایالات متحده در پیش نیست. یوشکا فیشر همچنین از تهران خواست سیاستی سازنده در قبال درگیری‌های خاورمیانه اتخاذ کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری در زمینه رعایت حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای شهروندان در نظر گرفته شده است به قوه قضاییه هشدار داد. محمد خاتمی در نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نوشته است که وی به عنوان رئیس جمهور مسئول حفظ قانون اساسی و پاسداری از اصول آن است. محمد خاتمی در نامه خود قانون اساسی را میثاقی برای اتحاد ملی و اصولی جهت دستیابی به پیشرفت و امنیت کشور خوانده و افزوده است همه باید برای حفظ آن تلاش کنند. به دنبال احضار و محاکمه تعدادی از نمایندگان مجلس که از دستگاه قضایی انتقاد کرده بودند، این دومین اخطار محمد خاتمی به قوه قضاییه طی دو هفته گذشته محسوب می‌شود.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها حدود 23 دقیقه دیگر. برنامه را با رویدادهای مربوط به ایران ادامه می دهیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که دیدارش از اصفهان که بنا بود روز سه شنبه انجام شوند به دلیل سرماخوردگی به تعویق افتاده و احتمالاً هفته آینده صورت خواهد گرفت. در همین حال روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی از تهران می نویسد این گمان در ایران وجود دارد که لغو سفر آقای خامنه ای به دنبال ناآرامی های یک شنبه و دو شنبه در استان اصفهان و نگرانی از وضع امنیتی این استان بوده است. اردوان نیکنام گزارشی دارد در این باره و نظرات احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده است.
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان میگوید در جریان اخلالگری های دوشنبه شب 117 نفر در این شهر دستگیر شدند. فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان میگوید در جریان اخلالگری های دوشنبه شب 117 نفر در این استان بازداشت شدند. وی می‌افزاید تعدادی اخلالگر به بهانه صعود احتمالی تیم ملی در قالب دسته‌ها و گروه‌های مختلف بی‌نظمی در شهرهای اصفهان و شاهینشهر ایجاد کردند. سرتیپ پاسدار بیگی می‌افزاید تجمع کنندگان به صورت پیاده و سوار بر اتومبیل در خیابان‌های اصلی شاهینشهر به حرکت درآمده و در چند نقطه شیشه های چند مکان دولتی و غیر دولتی از جمله شهرداری، تعدادی از بانک ها، اداره ارشاد اسلامی و تعدادی از باجه های فروش مطبوعات را شکستند. احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی در پاریس، این رخدادها را به عنوان حلقه ای از زنجیره دلایلی متعدد در لغو سفر آیت الله خامنه ای به اصفهان مؤثر می داند و به بافت سیاسی و اجتماعی این استان اشاره می کند.
اصفهان صرف نظر از اینکه عملا در ظرف چند سال گذشته به علت اینکه منطقه آیت الله منتظری بوده و آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان هم یک سلسله انتقادات و اعتراضاتی هم نسبت به نحوه عمل مجلس خبرگان هم نسبت به امور دیگر مربوطه به وضعیت روحانیت استان داشته، در انتخابات گذشتم عملا جناح راست به طور دائم در اونجا انتخابات رو باخته، به ترتیبی که هر 5 تا نماینده خود شهر اصفهان و بخش عمده نمایندگان استان الان از اصلاح طلبان هستند. علاوه بر این، اصفهان بافت روحانیتش یک بافت خاصی است که به این سادگی توسط قدرت نفوذپذیر نیست و در سالهای اخیر دست انداختن به بعضی از صنایع شهر توسط بعضی از بخش‌های روحانیون تحت عنوان حوزه منجر به ایجاد یک سلسله نارضایتی‌های اقتصادی هم نسبت به بعضی از روحانیون حکومتی شده، به ترتیبی که اعتراضات اخیر کارگران نساجی عملا متوجه بخشی از مسئولین حوزه علمیه اصفهان میشه که به عنوان کارفرما و مالک کارخانه عملا کارخانه ها رو نتونستن خوب اداره بکنن و نقص مدیریتشون منجر به ورشکستگی بسیاری از کارخانجات نساجی شده. در چنین وضعیتی مسافرت آقای خامنه ای به اصفهان معنای یک نوع بسیج مجدد جناح محافظه‌کار رو در اصفهان برای به دست گرفتن کنترل مجدد افکار عمومی اصفهان میداد. نارضایتی‌های اخیری که به علت نحوه برخورد با مسابقات فوتبال هم در شهر گسترش بیشتری پیدا کرده و نوعی تبلیغات خاص رادیو تلویزیون به خصوص تلویزیون اصفهان در مورد سفر ایشون بیشتر نارضایتی رو زمینه بیان بش داده.
احمد سلامتیان عامل دیگری را نیز در تشدید ناخشنودی مذهبیان استان اصفهان از سفر آقای خامنه ای دخیل می داند.
در حالتی که روحانیون اصفهان و امام جمعه اصفهان سفر آقای خامنه ای رو به عنوان سفر رهبری، به عنوان سفر رسمی حکومتی قلمداد می کردن، رادیو تلویزیون شروع کرد تبلیغ کردن به عنوان سفر مقام مرجعیت. شاید یکی از استانهای اصفهان که آقای خامنه ای به عنوان مرجع بالاترین اشکالات رو برای به اصطلاح قبولاندن مرجعیت خودشون داشتند استان اصفهان بوده و اصفهان و حوزه علمیش و بافت حوزه علمیش انسجام بیش از اون و سابقه بیش از آن داره که زیر بار مرجعیت فرمایشی بره، که اعلامیه های حتی با نام و بدون نام در مورد این سفر منتشر شده که عملا زمینه رو برای سفر ایشون به ترتیبی نامناسب کرده بوده که سرماخوردگی ایشان هم شاید یک موقعیت مناسبی رو برای تمارز داده که این سفر به مدتی دیرتر موکول بشه که شاید تدارک بیشتری از نقطه نظر نیروهای حفاظتی و امنیتی برای انجام این سفر پیش بینی شده باشه.
گفتگوی با احمد سلامتیان درباره لغو سفر رهبر جمهوری اسلامی ایران به اصفهان و اما پیامدهای مسابقه اخیر فوتبال میان ایران و بحرین از چارچوب ورزش و اوباشگری مربوط به ورزش فراتر رفته و ابعاد سیاسی اجتماعی آن هر روز نمایانتر و گسترده‌تر می‌شود. بحث فوتبال بر بحث‌های دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی سایه افکند. مهدی کروبی رئیس مجلس و محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در این باره اظهار نظر کردند و همانطور که شنیدید ناظران گمانه‌زنی می‌کنند که تعویق سفر رهبر جمهوری اسلامی به اصفهان بی ارتباط با ناآرامی‌های یک شنبه و دوشنبه در این شهر و در پی اعلام خبرهای مربوط به تیم ملی فوتبال ایران نبوده است. اردوان نیکنام نگاهی دارد به فوتبال، آشوب‌های خیابانی و موضع‌گیری‌های سیاسی در ایران.
رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که دوشنبه شب تهران شاهد حوادثی بود که شب پیش از آن نیز در گستره‌ای وسیع‌تر رخ داده بود. به نوشته روزنامه ها جوانان معترض با گرد هم آمدن، شعار دادن، آتش زدن لاستیک، آسیب رساندن به خودروها و منفجر کردن ترقه با ماموران بسیج و نیروهای ضد شورش درگیر می شدند. این نخستین باری نیست که مسابقات فوتبال به دماسنج التهابات سیاسی اجتماعی جاری در زیر سطح جامعه جوان ایران بدل شده است. 4 سال پیش ابراز شادمانی گسترده ایرانیان در پی راهیابی تیم ایران به جام جهانی فرانسه زنگ‌های هشدار را برای مسئولان جمهوری اسلامی به صدا درآورد. علی ربیعی مشاور امنیتی رئیس جمهوری بعدها از آن حادثه به عنوان نقطه درک تحولی عمیق در جامعه ایران و نشانگر لزوم توجه به خواسته های بیان نشده مردم یاد کرد. ناآرامی ها و درگیری های هفته های گذشته و به خصوص آنچه در پی شکست تیم ایران از بحرین در شب های یکشنبه و دوشنبه در تهران و دیگر شهرها رخ داد، بار دیگر این مسئله را در کانون توجه و نگرانی متولیان حکومت ایران قرار داده است. در بحث هایی که اکنون در سطوح بالای حاکمیت ایران جاری است، گروهی تنها به ابعاد ورزشی و احیاناً اوباشگری های همپیوند با آن می نگرند و این رخدادها را با وقایع مشابهی در بریتانیا و آلمان مقایسه می کنند. پاره دیگر اما زمینه های بالقوه یک بحران و حتی شورش اجتماعی را در پس این حرکت ها می بینند. شایعه باخت عمدی تیم ایران از بحرین به دلیل بیم ناشی از شادمانی‌های گسترده مردمی در روزهای گذشته آنچنان بالا گرفت که رئیس فدراسیون فوتبال که نماینده مجلس هم هست ناچار از تکذیب این گفته‌ها شد و از رسانه‌ها خواست فوتبال را با سیاست در نیامیزند. اما موسوی جهان آباد نماینده یاسوج در مجلس ضمن انتقاد از مربی کروات تیم ملی و اعلام آمادگی مناظره با وی، اعتراضات و زد و خورد مردم بعد از نتایج مسابقات را نشانی از ناهنجاری های اجتماعی دانست و گفت این مسائل و درگیری ها بیان واقعیت های جامعه است که نمیتوان با سرکوب جلوی آن را گرفت، بلکه باید علت ها را پیدا کرد. علی محمد نمازی نماینده مردم لنجان نیز گفت مردم مطالباتی دارند که اگر به آنها توجه نشود به شکل رفتارهای نامتعادل بروز می کند. دیگر نماینده اصلاحگرای مجلس جعفر گلباز در این باره گفت درگیری‌ها و زد و خوردهایی که پس از برد و باخت‌ها در کشور صورت می‌گیرد علامت‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران باید این علائم را دریافت کند و افزود آنجا که جای شادی است نظام هم با مردم شادی کند و خلاصه اینکه آمادگی برای شادی کردن داشته باشیم نه آمادگی برای سرکوب شادی‌ها. با این همه به نظر می رسد که جوانان معترض برای ابراز شادمانی یا خشم خود منتظر مجوز مقام‌های رسمی نمی مانند. یک جوان تهرانی که در رخدادهای دوشنبه شب تهران حضور داشته می گوید
دیشب ریختم بیرون، پریشب هم ریختم بیرون، امشب فکرم علکی بریزم بیرون، حالا پنجشنبه ببین چی میشه اگه ببره فقط.
اما محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران درباره این وقایع گفت تظاهر کنندگان اگر از بعضی قضایا نگرانی دارند می توانند به طریق قانونی ابراز کنند. خاتمی افزود ما نمی توانیم به گونه ای شادی کنیم که این شادی باعث رنجش دیگر شهروندان یا برخی رفتارهای ناشایست از نظر اخلاقی، اسلامی و فرهنگی شود.
گزارشی بود از فوتبال، آشوب‌های خیابانی و موضع‌گیری‌های سیاسی در ایران. مطبوعات ایران نیز در این باره مطالبی دارند که در ادامه برنامه خواهید شنید. همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی عصر سه‌شنبه در تهران به کار خود پایان داد. در این همایش دو روزه عده‌ای از کارشناسان و نیز رهبران جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کردند و در پایان هم بیانیه‌ای با عنوان بیانیه سیاسی همایش دو روزه رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی منتشر شد که به گزارش بهمن باستانی این بیانیه صرفاً به تهدیدهای خارجی علیه امنیت ملی اشاره کرده و نه به رقابت‌های سیاسی در سطح ملی. گزارشی و گفتگویی در این باره از بهمن باستانی.
آنچه در بیانیه پایانی نخستین همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی در ایران مورد اشاره و تأکید قرار گرفته، تروریسم جهانی، وقایع افغانستان و چگونگی برخورد با این موضوع است که بیانیه عیناً موضع بارها اعلام شده جمهوری اسلامی در این موارد را باز تکرار کرده است. مخالفت با حمله نظامی به افغانستان و تأکید بر ضرورت مبارزه جهانی با تروریسم، البته با محوریت سازمان ملل یا به نوشته نویسندگان این بیانیه نهادی صالح غیر از آمریکا. اما عنوان همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی معطوف به درون و چارچوبه ملی است، نه معطوف به بیرون و عرصه بین المللی. به همین دلیل هم می‌بینیم که محتوای بیانیه پایانی این همایش با سخن و روح سخن سخنرانان این همایش متفاوت است. سخنرانان با عنایت به عنوان همایش عمدتاً درباره تحزب سخن گفتند. بحث تحزب و بررسی دلایل شکل نگرفتن احزاب در ایران سابقه ای طولانی دارد و در جمهوری اسلامی نیز این بحث بارها به انگیزه های مختلف مطرح شده است. در این همایش نیز چند دیدگاه متفاوت در این زمینه مطرح شد که بعضن گویای سطح نازل آگاهی سیاسی در این پیوند حتی در بین چهره های شاخص جمهوری اسلامی بود. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در تهران میگوید دیدگاه‌های مطرح شده در این همایش بر پایه دو درک متضاد سیاسی از جامعه قابل بررسی است.
در جامعه شناسی سیاسی و در رشته‌های علوم سیاسی امروزه جوامع را کلاً به دو دسته تقسیم می‌کنند: جوامع توده‌ای، جوامع مدنی. جوامع توده‌ای عبارت از جوامعیه که بین دولت و توده مردم هیچ نهاد واسطی وجود نداره. این جوامع توده‌ای تاریخ نشون داده که به هر حال پایدار نیستن. توده ها رو میشه بعد از طریق تبلیغات مستقیم دولتی به خیابون ها کشاند و از اینها استفاده کرد، اما بعد از مدتی همین نیروی توده‌ای میتونه علیه جریان دولت به کار بیفته و در واقع به صورت یک سیلی وارد بشه و به تخریب چیزها بپردازه. چنانچه در وضعیت کنون ایران هم میبینیم، در غیاب احزاب قدرتمند و در غیاب نهادهای مدنی مستحکم، توده هایی که میرزن برای اظهار شادی یا اظهار نگرانی از باخت تیم ملی، اینها به صورت سیل روانه میشن و هیچ کس بر اینها کنترلی نداره. در واقع برای اینکه این مردم متشکل بشن، خواستهاشون اقلائی بشه، از کانالهای منطقی بتونن مطالبات خودشون رو دنبال کنن، احزاب ضرورت پیدا می کنن. بنابراین من تصورم اینه که در جوامع مدرن اساساً بدون حزب نمی شود جامعه رو اداره کرد. اگر هم در یک دوره کوتاهی بشود، نهایتاً اون جامعه سرنوشت خوبی پیدا نخواهد.
حالا در جامعه ایران که ساختارهای بویژه سنتی حاکم هستند و در کنار اونا تلاش‌هایی می‌شود که ساختارهای مدرن برای تدریجاً شکل‌گیری جامعه مدنی و جامعه مدرن هم به وجود بیاد، آیا سازمان‌های سیاسی علنی موجود در ایران رو که البته بعضاً نام حزب هم دارن می‌شود حزب به معنای متعارف تلقی کرده؟ آقای زیدآبادی،
یک نظام حزبی ارتباط کاملاً مستقیمی داره با نظام دموکراتیک. در واقع در یک نظام دموکراتیک احزاب واقعی شکل می گیرند. در نظام ها غیر دموکراتیک احزاب معمولا دولت ساخته است. یعنی دولت برای اینکه بنمایاند که مثلا با پدیده به عنوان حزب آشناست و به ضرورت اون واقفه، میاد خودش احزابی رو از بالا شکل میده. در ایران فعلی الان یک سلسله احزاب هستن، البته دولت ساختن، که اونها هیچ اعتمادی مردم به اونها ندارن. در کنار اونها نیروهای دیگری هستند که در حاشیه قدرت هستند و حزب تشکیل دادن. این هم تونستن نیروهای مورد علاقه خودشون رو تا اندازه ای به اصطلاح سازمان بدن یا توجه اونها رو جلب کنن. اما تا هنگامی که همه فعالان سیاسی، همه گروه ها و دستا در داخل قدرت چه خارج از اون نتونن حزب مورد علاقه خود رو به صف برسونن و آزادانه فعالیت کنن، نمیشود گفت که احزاب در ایران شکل گرفته یا به عبارتی نظام ایران یک نظام حزبی شده.
آقای زیدآبادی، یکی از دلایل شکل نگرفتن احزاب در ایران دلیل تاریخی میتواند باشد که دلایل تاریخی را باید بررسی کرد در جای خود، اما جدا از این دلایل تاریخی، بعضی از دلایل رو میشود شاید در درک رهبران فعلی سیاسی در ایران جستجو کرد. در همین همایش مثلا نظر آقای خاتمی است که به هر حال نظری است نافذ بر بخش از جمهوری اسلامی که ایشون احزاب رو به عنوان وسایل نظارت کننده بر کار حکومت مطرح میکنن و کنترل کننده احیانا افراط ها و تفریط های حکومت، و یک نظر هم نظر آقای رفسنجانی است که به عنوان آخرین سخنران این همایش صحبت کردند و به صراحت گفتند که ما نمیخواهیم از حزب به عنوان عامل فشار و کسب مطالبات استفاده کنیم، بلکه مدیریت جامعه به این مسئله نیاز دارد. یعنی در واقع حزب از بالا، حزب حکومتی رو ایشون مطرح میکنن و نه حزبی که در غرب به عنوان وسیله کسب قدرت سیاسی مطرحه. آیا فکر میکنید دلیل شکل نگرفتن جامعه حزبی درک حکومتگران در ایران هست؟
نظر افراد راجع به حزب تابعی از نظر اونها در مورد دموکراسی، یعنی اگر یک فرد به دموکراسی اعتقاد داشته باشه، قاعدتاً به نظام حزبی به صورت معقول و منطقی اون هم اعتقاد پیدا میکنه. اما کسی که به دموکراسی اعتقاد نداشته باشه، سعی میکنه اگر راجع به مقوله حزب هم حرف بزنه، نهایتاً اون رو به نحوی تفسیر و تعبیر کنه که در همون چارچوب یک نظام بسته قرار بگیره. در یک نظام حزبی پیشاپیش حکومت رو و قدرت رو برای کسی به ثبت نرسوندند و میراث کسی نیست. هر حزبی که بیشترین رأی رو آورد اون میره حزب حاکم میشه و حزب اقلیت هم حق داره تبلیغات کنه و بتونه خودش رو به حزب اکثریت تبدیل کنه. تصوری که فکر میکنه آقای خاتمی از حزب دارن کماکان همینه.
نظرات احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در تهران را شنیدید راجع به احزاب و تحزب در ایران. وزیر امور خارجه ایتالیا رناتو روجرو در بازگشت از تهران به ایتالیا سفر اخیر خود را به خاورمیانه بسیار موفق ارزیابی کرد. در پاسخ به سوال همکارمان در روم احمد رفعت، وزیر خارجه ایتالیا مواضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بحران کنونی افغانستان را بسیار جالب و قابل توجه دانست. گزارشی از احمد رفعت.
رناتو روجرو وزیر خارجه ایتالیا که چهارشنبه صبح از آنکارا به روم بازگشت، سفر اخیر خود به خاورمیانه را بسیار مثبت دانسته و به ویژه دیدارهای خود در تهران با کمال خرازی و رئیس جمهور محمد خاتمی را بسیار مفید می‌داند. روجرو در بدو ورود به روم گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران داشت. در پاسخ به سوال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مورد نتایج دیدار خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران و گفتگو با کمال خرازی و رئیس جمهور محمد خاتمی در رابطه با مبارزه جهانی علیه تروریسم، روجرو گفت:
Io credo che questo sia anche il risultato di una politica, direi, di relazioni costanti che l'Italia ha avuto con questo paese.
وزیر خارجه ایتالیا میگوید تماس‌های دیپلماتیک ما با این کشور در مواضع اخیر ایران در رابطه با مبارزه علیه پدیده تروریسم تأثیر مستقیم داشته است. ایران به گفته روجرو کشوری است در تحرک مداوم سیاسی و در جستجوی نقشی در منطقه و درست به همین خاطر به گفته وزیر خارجه ایتالیا مقامات تهران برای آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد و برای آینده سیاسی این کشور اهمیت بسیاری قائلند.
Beh, io direi che sono incoraggiato da queste discussioni perché dimostrano che l'Iran è fermamente
روجرو می‌افزاید من از گفتگوهای اخیرم با کمال خرازی و رئیس جمهور محمد خاتمی بسیار راضی هستم. ایران در رابطه با مبارزه علیه تروریسم جهانی مواضع بسیار قاطع و محکمی اتخاذ کرده است. ایران نیز چون اروپا معتقد است که این مبارزه می‌تواند تنها در چارچوب یک استراتژی فراگیر و جهانی انجام گیرد.
una strategia che anche la strategia dell'Europa e degli Stati Uniti, cioè una strategia che è fondata certamente da una parte su una
در رابطه با اختلاف نظرهای موجود بین ایران و غرب در مورد حملات نظامی آمریکا و بریتانیا به افغانستان، روجرو میگوید استراتژی اروپا و آمریکا نیز بر دو اسب پایگذاری شده است. که اولی مبارزه نظامی با این پدیده و دیگری مبارزه دراز مدت با استفاده از حربه های اقتصادی، سیاسی، قانونی و تکنیکی است. ایران در مرحله دوم به گفته وزیر خارجه ایتالیا مطمئناً نقش فعالتری خواهد داشت. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
شماره تلفن ما 00420221122610 و شماره فکس ما 00420221122609.